Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve fil ilal musnaden en habbetil alinik en aliyin aleyhisselam gal innallaha azze ve cel halaga adem aleyhisselam min adimil arz. Khudai Teala adem aleyhisselam ra az hamin khake zemin khalq kard. Fe minhu as-sibahu ve minhu al-milhu ve minhu at-tibu و کذالک فی ذریته از سال و طاله. حضرت علامه میفرمایان که هذا المضمون و امثاله یمکن ان ینزل علی الارتباط الذی بین ترکیب الابدان و امزجتها و بین الاخلاق و الافعال. این مضمون و امثال این مضمون ممکن است که بیان ارتباط بین ترکیب همین جسم و عرض شود که جان باشه. بالاخره جان عرض شود که از جسم جداست، ولی به دلیل اتحادی که این دوتا با هم دیگه دارن روی هم دیگه اثر میذارن. همونطوری که جان بر روی جسم اثر میذاره، جسم هم بر روی جان اثر میذاره. کما یعیده ما فی نهج من کلامه علیه السلام و قد ذکر عنده اختلاف الناس. وقتی که بحث اختلاف مردم بود، حضرت فرمود که انما فرق بین مبادی تینته. این که خدای تعالی انما فرق بین مبادی تینته، که خدای تعالی در این مبادی تینت انسان ها تینه هم، در مبادی این گلی که آدم ها ازش خلق شدن تفاوت ایجاد کرد. و ذالکه انهم کانوا فلقتا من سبخ ارض و ازلها. و این به خاطر این است که مردم در آغاز پاره ای از زمین شور و شیرین و درشت و نرم بودن. و حزن تربت و سهلها، یعنی درشت و نرم. سبخ ارزن و ازلها یعنی زمین شور. سبخه به نمکزار میگن. زمین شور، ازل یعنی زمین شیرین. و حزن تربتن یعنی درشت و سهلها یعنی نرم. بعضی خاکا خاک درشته، بعضی خاکا خاک نرم. اصلا این ارتباط که بین روح، در واقع این حقیقت که در روح هست همینی که در جسمه. جسم مثل آینه روحه. شما وقتی که عرض شد که یه غذای مسموم میخوری چه اتفاقی میفته؟ برای روح هم همین اتفاق میفته، منتها نوع غذاها فرق میکنه. خب یه غذای جسمانی مسموم جسم رو مسموم میکنه، یه غذای روحانی مسموم هم جان رو مسموم میکنه. اون وقت این دوتا روی همدیگه اثر میذاره. یعنی گاهی از اوقات مسمومیت جسم به مسمومیت جان میزنه، یعنی مسمومیت جسم جان رو مسموم میکنه، مریض میشه، ناشکری میکنه. بابش از اینجاست. این مطلب رو داشته باشین تا برسیم به بحث شیطان، که اینو ما اونجا خیلی لازمش داریم و الا یه بخشی از ارشاد که روایات که راجع به شیطان وارد شده رو ما نمیتونیم بفهمیم. پس اثر جسمه ولی داره روی جان اثر میذاره. چرا؟ به خاطر اتحادی که بین این دوتاست. بعد فرمود که فهم علا حسب قرب ارزهم یتقاربون. اینا بر حسب نزدیک بودن زمینی که از آن آفریده شدن به یکدیگر نزدیکن. تجربه هم اینو نشون میده. این صفحه 96 کتاب این معنی نهجر برای قرار دارم میکنم، خطبه 234. تجربه هم اینو نشون میده. شما مثلا وقتی که حرکت میکنید توی سطح زمین میبینید که، حالا اگه فاصله های دور رو تماشا کنید، مثلا میبینید که ایرانی ها یه شباهتی مثلا به افغانی ها دارن، افغانی ها یه شباهتی به پاکستانی ها دارن، پاکستانی ها یه شباهتی به هندی ها دارن. بعد شباهت که ایرانی ها به هندی ها دارن خیلی کمتره تا شباهتی که پاکستانی ها به هندی ها دارن. بعد هندی ها یه شباهتون مایی به چینی ها دارن. حالا شما ایرانی ها رو حساب کن با چینی ها، این شباهتون ما خیلی قلیل میشه. حالا اینا بیار فاصله رو کوتاه کن تو همین محیط جغرافیایی خودمون. شما فاصله میگیری، مثلا شما وقتی که میرین ارشاد که توی مناطق اطراف تهران میبینی که اینا یه خلق و خوی خاصی دارن، یه خلق و خوی مثلا شاید ماها نمیخوره و همشون تقریبا با هم دیگه تو اون خلق و خو متحدن. البته این بازم این خلق و خو همش ناشی از زمینشون نیست، از این بحث نیست. گاهی وقتا خلق و خو ناشی از این کنار هم نشستنشون هم هست. و حالا البته علل مختلف داره که قبلا عرض کردیم، ولی محصولی که خود عرض هم تأثیر داره، به حسب قرب زمینشون به همدیگه متقارب و نزدیک و علاقدر اختلافه ها یا تفاوتون، تفاوتاشون هم بنزه تفاوت عرضیه که دارن. بعد حضرت اینجا عمیق‌تر و در واقع در حکم شرح اینو فرمودن، فرمود که فتام الروائه ناقص العقل، کسی چهره زیبا داره ولی ناقص العقله. این معنیش نیست که خوش صورت ناقص العقله ها، این هر کی مثلا زیبا بود عقل نداره، این معنیش این نیست. یعنی چه بسا که تام الروائه ولی ناقص العقله. حضرت میخوام بفهمن که خصوصیات ظاهری به خصوصیات باطنی ربط داره، ظاهر به روحیه ارتباط داره نداره؟ نتیجه گیری این نه به بعد زمین ربطی نداشت، بس کلی تر از اینه. اون یه مصداقش بود، یه مصداق دیگش. اولا زمین اثر داره، خاک اثر داره، اون وقت اثر خاک میاد روی چهره ظهور پیدا میکنه، اون وقت این چهره حاکی از اون باطنه. مثل گیاه دیگه، گیاه چهرهش حاکی از خصوصیاتشه، رنگ های میوه ها حاکی از خصوصیات درون میوه هاست. اینجوریه دیگه، رنگش همطوری که مثلا گتره‌ای که نیستش که، رنگ یه ارتباطی داره با اون خاصیت میوه، همینطور رنگ چهره هم ارتباط داره با اون خاصیت جسم. خود جسم هم که حلقه پیوندی روحه، پس اینا به هم دیگه ارتباط داره. تامر روبا خوش صورته ولی ناقص العقله، ما دل قامت قصیر الهمه، بلند قد کوتاه همته. ارتباط داره، ارتباط داره،
پس مثالی نمیدن.
نه این محسوسش نیست که همواره هر کی قد بلند بود همتش کوتاهه. و اینا از نوع عرض به حضور شما که علیت شدیده، یعنی رابطه قوی وجود داره بین این دوتا. حالا ممکنه اون در اثر عرضیات که اکتسابای بعدی این خاصیت از بین ببره، ولی نوعا اینجوری که بلند قد قصیر الهمته. شما معلمی کردین یا نه؟ خب اگه معلمی کنی این روایت رو تایید کن. آخه تامروها مثلا ما خیال میکنیم که ما خودمون خوش چهره این، بعد میگه خب ما که ناقص العقل نیستیم. خوش چهره رو داره میگه، کسی که چهره زیبا داره. ماد القامت قصیر الهمه، بلند قد کوتاه همته. زاکل عمله قبیح المنظر، کردارش پاکه ولی صورتش زشته. حالا اجازه بدین تا آخر برسیم. آخه این معنیش این نیستش که هر کی که مثلا آدم خوبیه صورتش زشته، این معنی رابطه علیت تامه بین اینا نیست. حالا الان عرض میکنم، من یه بیان اینجا از حاجه ها سوال کردم بعد به خدمتون میگم. قریب القعر بعید الصبر، کوتاه قد دوراندیشه. این راسته. معروف و ضریبته منکر الجلیبه، یکی طبیعت نیکو داره ولی خصلت ناباب داره. معروف و ضریبه منکر الجلیبه، یعنی یه طبیعت نیکو داره ولی خصائلش نابابه، یعنی طبیعت. و تائه القلب متفرق اللب، یکی دلش سرگشته است و ذهنش پریشانه. و تلیق اللسانه، این واقعا همینه، حدید الجنان. اینا نمیدونم هست تو عبارت شما اینا، تلیق اللسانه حدید الجنان، اونی که زبانش عرض شود که، البته ایشون ترجمه کرده که یکی زبانش گویا و دلش آهنین است، ولی شاید منظورش اینه که تلیق یعنی رها. آخه میگه تلیق اللسانه قلیل العقل، این هم داریم. زبانش اگر رهاست، این حاکی از عرض شود که سنگ بودن دلشه. بعد عرض شود که حالا ببینیم حضرت علامه چی میفهمه. البته من اینو از حاج آقا سوال کردم، چون اینا رو وقتی که یه دونش رو نگاه کنیم عرض شد که ممکنه یه موردش، ولی وقتی جمع اینا رو کنار هم دیگه شما میبینید، جمع اینا حاکی از اینه که چه بسا عرض شد که این گونه است، یعنی مثلا زاکی العمله ولی قبیح المنظره، ولی به هر تقدیر یه نوع علیتی بین این خصوصیات که گفته شد، این خصوصیات جسمی به اون خصوصیات روحی هست، منتها علت تامه نیست. چون علت تامه نیست به نحو قابلیته، به نحو قابلیت شدیده. یعنی کسی که این خصوصیات جسمی رو داره به این سمت سوق پیدا میکنه، سوقش به این سمته، اینجوریه. حالا اینو شما مثلا توی بچه ها میتونین ببینید، ولی خب وقتی که سن بالا میره ممکنه در اثر سیر و حرکت و اینها اون صفت رو در صورت صفت قوی و نگه داره، صفت حسن رشد بده، یا به عکس بشه، صفت حسن عرض شود که همونجا بمونه، صفت قوی رشد کنه. اینا در اثر اون سیر بعدیه، در اثر اسباب و علل بعدیه. چون این که فقط یه دونه سبب که نیست توی اندیشه و تفکر و روح و ساخت انسان، که اینا هم بالاخره یه سببیتی دارن، یعنی بی ارتباط نیستن این خصوصیات با اون خصوصیات. بین این خصوصیات جسمی و این خصوصیات روی ارتباط هست و تأثیر ما داره دیگه، نه تأثیر به نحو علیت تامه. همونطوری که پدر و مادر تأثیر داره، همونطوری که محیط تأثیر داره، همونطوری که خاک تأثیر داره، همونطوری که خوراک تأثیر داره، اینا اثر میذاره دیگه. و فی المحاسن ان علی ابن حکم ان ابان ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث ان فقال ان الله تبارک و تعالی قبل ان یخلق الخلق، قبل از اینکه او خلقی را خلق کنه، فرمود قال کن ما ان عذبن اخلق منک جنتی و اهل طاعتی، آب گوارا باش تا من اهل تا بهشتم و اهل طاعتم رو از تو خلق کنم. و کن ما ان ملحن اجاجن اخلق منک ناری و اهل منسیتی، و به یه آب فرمود که آب شور تلخ باش تا آتش و اهل آتش رو از تو خلق کنم. ثم امرهما، سپس به این دوتا امر کرد، فمتزجا، این دوتا با هم مخلوط شدن، فمن ذالک سار یلد المؤمن الکافر و یلد الکافر المؤمن، مؤمن کافر ازش به دنیا میاد و کافر مؤمن ازش به دنیا میاد. حالا شما ملاحظه بفرمایید، اینا رو باید با کمک اصول قبلی ما تفسیر کنیم و الا ما دوچار عرض شد که حیرت میشیم توی این روایات. خب میفرماید که ما گفتیم که این بهشتم و اهل بهشتم از تو خلق میکنم، آیا واقعا اینجوریه که یه خاکی هست که بهشت از این خاک خلق میشه، اهل بهشتم از این خاک خلق میشن؟ اصلا اصولا شما بفرمایید که همین الان یه نکته که توی این روایت هست اینه که مگه بهشت و اهل بهشت دو تا چیز هستن که بهشت رو از این خاک خلق میکنه؟ بعد از همون خاکی که بهشت رو خلق کرده خدای تعالی، اهل بهشت هم از همون خاک خلق میکنه؟ مگه اینا یکی نیستن؟ ما تو مباحث قبلی گفتیم که بهشت کیه، جهنم کیه. بهشت خود انسانه، جهنم خود انسانه. پس اگه بهشت خودشه، جهنم هم خودشه، و این قبلیتی هم که اینجا مطرحه، قبلیت زمانی نیست، این نیست که یعنی این که قبل از اینکه پا به این دنیا بذاره اینو خلق کردن از آب بهشت، حالا این دیگه این مسیر رو خواهد رفت، بلکه قبلیت قبلیت علیه. داستان همین داستانیه که عرض شد که مفصل هر دفعه ما اینو عرض کردیم. یعنی این که یه انسانی آمده توی این دنیا، لحظه وجودش هم همون موقعی بوده که گفتن ثم انشأنا خلقا آخر، نه اینکه یه قبلیت زمانی داشته باشه که 400 سال قبل نمیدونم زنده بوده، اینا نیست. این انسان وقتی آمده با قابلیت محض اومده. این قابلیت با کمک اسباب و عللی که خدای تعالی دور اون چیده کم کم تبدیل میشه به فعلیت. حالا ظرف کیه؟ ظرف خودش. عملش هم از خودش جدا نیست و با همین عمل هم هست که این ظرف، جداره ظرف، مظروف ظرفو داره میسازه، نه اینکه یه ظرفی در کار هست که میخواد یه مظروفی توش برسه. خود ظرف خودشه، مظروف ظرف خودشه، عمل متصل به خودشه، پس جز خودش چیزی در کار نیست. لذا این به هر عرض شود که چیزی که دست میزنه، به هر جا که نگاه میکنه، به هر صدایی که گوش میده، هر کلام که از ذهنش خارج میشه، هر خاطره که به قلبش میگذرونه، خلاصه لحظات و آناتش، هر جوری که میگذره، این لحظات و آنات سلولهای وجودی اون جانشه. یعنی هر لحظه که بهش میگذره که انه یه سلولیه که داره تو این وجودش کار گذاشته میشه. حالا این سلول یا عرض شد که مسیر مسیر طاعته یا مسیر مسیر مخالفت. اگه مسیر مسیر طاعت بود، اینجایی میشه که داره میفرماید که کن ما ان عذبم، اون ما عذبه. اگه مسیر مسیر عرض شد که مخالفت بود، این همون ناره که فرموده شور و تلخ، و اینم مخلوطه. یعنی الان این یه مخلوطی است از مجموعه اعمال و حالات و لحظاتی که برش گذشته. حالا گاهی جانب یک کدوم غلبه پیدا میکنه، میفته تو مسیر سرازیری، به جوری ارسالات که سرعت میگیره، شتاب میگیره، که اون یکی دیگه مسیرش باطل میشه، یا این طرفی میشه یا اون طرفی. گاهی هم بینابینه، مثل مؤمنین متوسط که خدای تعالی اینا رو در نهایت حالا یا از طرق ارسالات که پاک سازی پاک میکنه، یا اینکه ارسالات که اگه اون طرف غلبه پیدا بکنه اون طرفی میشن، این طرف غلبه پیدا بکنه این طرفی میشن، چه بسا که روایات هم به این مطلب اشاره میکنه، آیات قرآن هم به این امر اشاره میکنه. پس این روایات اشاره به حقیقت ماجراست، نه اشاره به اینکه یک زمانی بوده که این خلق شده. همین چیزی که الان روایت داره میفهمید، همینی که الان دور تا دور ماست. اینا یا این چیزایی که دور تا دور ما قرار گرفته، اما از مبصرات ما، اما از محسوسات ما، اما از تفکرات ما، اما از آنات و لحظات و حالات ما، خواب ما، بیداری ما، تمام لحظات و آناتی که به ما میگذره، اینه. این همون ابتلاست، یعنی ابتلایی که انسان در جمیع لحظات زندگیش بهش مبتلاست. ابتلا که باید ابتلاات انبیا نیست، که از اون لحظه که چشم از خواب بلند میکنه مبتلاست تا اون وقتی که میخواد سر به خواب بذاره. اون وقتی هم که میخوابه دوباره ماحصل برایند همین ابتلاات شو داره اونجا زیر رو میکنه. اگه در حین بیداری قوه واهمه بهش مسلط بوده باشه، در حین خوابم قوه واهمه بهش مسلطه، شروع میکنه به ساختن. اگر که قوه واهمه رو مهار کرده باشه، در حین خواب با ناموس عالم ارتباط برقرار میکنه، به حقایق غیب مطلع میشه. هیچ کس نیست تو جمع ما، اصلا از هیچ کس شاید نباشه، کسی ما نتونه پیدا کنیم که یکی پیدا بشه بگه من در خواب مثلا یه حادثه آینده رو ندیدم. همه بالاخره به یه نحوی در خواب یه ارتباط و مایی با آینده پیدا کردن، مگه آینده که نیومده هنوز. پس معلومه یه غیبی در کاره که این با اون ارسالات که ارتباط برقرار کرده. این میشه مجموع ماحصل حالات رفتار انسان، و این روایات هم اشاره دارن به اصل ماجرا میکنن، دارن جنس این خوراکی رو دارن میگن، و دارن میگن که اگر شما این خوراکی رو بخورین، همونطور که کالبدتون از این میشه، روحتون هم همین. شما اگه از اون خوراکی روحی بخورین، کالبد روحتون از اون جنس میشه. حالا اگه این خوراکی از جنس آتش بود، کالبد میشه آتش. اگه خوراکی از جنس نور بود، کالبد میشه نور. اگه از جنس یک ماده متعفن بود، این درون متعفن میشه. اگه از جنس روح و ریحان بود، درون میشه روح و ریحان. اگه از جنس بهشت بود، خودش میشه بهشت. اگه از جنس جهنم بود، خودش میشه جهنم. همین چیزی که ما تو جسم هم داریم میبینیم دیگه. خب اینو کی میسازه این بدن رو؟ همون غذایی که میخورید دیگه. همون غذایی که ما میخوریم میشه اجزای بدن ما. همون حالات و آناتی که بر ما میگذره میشه حال ما. لذا این روایات مفهوم حقیقیشون اینه. بعد میفرماید که ثم اخذ تین آدم من عدیم الارض فارکه ارکن شدید، خاک آدم رو از زمین گرفت و اون رو عرض شد که الک کرد. حالا ببینید میفهمید که مؤمن کافر از مؤمن متولد میشه، مؤمن از کافر متولد میشه. تا حین تولد اون فرزند این مؤمن به چه کاری مشغول بوده، به چه مالی مشغول بوده، چه مالی رو خورده. خب همین مؤمن یه خطایی کرده، یه مال حرام خورده، اون مال حرام شده فرزند. حالا همین مؤمن بعدن توبه میکنه، اینو از جان خودش بیرون میکنه. حالا اون فرزندم البته اون مسیر طبیعی خودشو داره، که اونم باز اینی که عرض شد که اگر یه مال حرامی در شیره جانش مخلوط شده باشه، این که به نحو علیت تامه که نیست، این میتونه بعدن با سیر خودش، با اختیار خودش و بعدن با لطف الهی که شامل حالش میشه تغییر حالت بده. اینجوری نیستش که عرض شد که هر مال حرام خوری که فرزندش بعد از آب در اومده باشه. که خیلی از جاها ما داریم عرض شد که داستانهای خلفا داریم، خیلی ها رو ما داریم که فرزندانشون عرض شد که مؤمن بودن، خودشون کافر بودن. به عکسش هم داریم، مگه اهل بیت عصمت و طهارت معاذالله خلاف میکردن؟ فرزندان اهل بیت ما بعضیشون رو داریم که خلافکار بودن. جعفر کذاب کی بوده؟ پسر عرض شد که امام هادی علیه السلام بوده دیگه، عموی امام زمان علیه السلام بوده، برادر امام عسکری بوده، برادر ناتنی هم که نبوده، فرزند بلافصل امام بوده. پس این عرض شد که در واقع بیانگر این قسم ماجراست. ثم اخذ و اینو الک کرد خاک آدمو، فاذا هم کذره ید و بون. حالا ببینید زبان خودش داره میگه که اینا تمثیله، اینا مثل ذراتی شروع کردن به حرکت کردن و جنبیدن. فقال ال اصحاب الیمین، خدای تعالی به اصحاب یمین فرمود که ال الجنت به سلام، و به اصحاب نار فرمود که ال النار لا ابالی، به سلامت به سوی بهشت. به اونام فرمود به سوی آتش لا ابالی، یعنی من هیچ اهمیتی نمیدم که شما ارسیات که به سوی آتش در حرکته. فهازهی انموزجون انموزجتون من اخبار تینته و هیه تشتمل و علا خمسه انواع من البیان. این روایات تینت بود که مفصل این جلسات متعددی ما بهش پرداختیم، اینا به پنج دسته تقسیم شد. کل واحد من هذه الاصناف مستفیض و کل واحد کما عرفته. اینا همه روایات مستفیضه، در حد استفاضه است، به تواتر نمیرسه و همه اینا هم در واقع بیانگر یه معناست که همین چیزی بود که عرض شد. و منها اخبار و زر و المیسا، دسته دیگه از روایاتی که پناه بر خدا میمشد به بحث عالم زر رسید، دسته دیگه از روایاتی که بازم عهده‌دار بیان همین مسئله سعادت و شقاوت هستن، عالم زر و میثاق است. و هیه علی کثرتها تبین، همه این روایات با وجود کثرتشون بیان واحدی دارن و اون است که ان الله سبحانه اخذ المیثاق بعد ما عرضه علی السعید و الشقی. خدای تعالی بعد از اینکه به سقی و شقی، سعید و شقی عرضه کرده، یک پیمانی از اینها گرفته. فأخذ اقرارهم على ربوبیته، و اون پیمان هم این بوده که از اینا اقرار بر ربوبیت خودش گرفت. و حقیقت الحق و بطلان الباطل، پیمان گرفته که حق هست و باطل نیست. بطلان باطل این باطل، باطل یه چیزی نیست که هست ولی غلط است. باطل یعنی آنچه که نیست، حق یعنی آنچه که هست. جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، باطلی اصلا در کار نبود. باطل مثل تاریکی، تاریکی در کار نیست، تاریکی یعنی نبود نور، چون نور رو برداره میشه تاریکی. کما تؤمی الیه آیات من القرآن قال تعالی، همطور که آیات قرآن اشاره به این امر میکنه، فرمود و از اخذ ربک، حالا خوب شما ملاحظه بفرمایید زبان این آیات رو، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. اولا لسان آیه چیه؟ نه اینکه از جناب آدم ذریه‌شو گرفت، از بنی آدم ذریه‌شون رو گرفت. یعنی چی؟ یعنی از تک تک بنی آدم ذریه‌شون از ظهورشون خارج کرد. از ظهر یعنی پشت، یعنی از صلبشون خارج کرد. و اشهدهم علی انفسهم، خوب ملاحظه بفرمایید، خیلی اینجا دقیقه. یعنی چی اشهدهم علی انفسهم؟ ها؟ نفس یعنی چی؟ نفس یعنی چی؟ نه اصلا سوال نکنید، بعد جواب بده. چون ما تازه شروع کردیم، الان بخوایم بریم تو بحث سوال، مخ قبل از اینکه ما مطلب بگیم سوال پیش میاد، گیج و ویج میشیم. فعلا فقط جواب بده. نفس یعنی چی؟ جان رو بهش میگن نفس دیگه. به نفسی انت یعنی چی؟ جانم فدای شما دیگه. به نفسی انت من مقیب لم یخلو انا، جانم به فدای اون غایبی که لم یخلو انا، از ما خالی نیست. خب اشهدهم علی انفسهم یعنی چی؟ یعنی حقیقت. اشهدهم اینا رو شاهد قرار داد بر حقیقت جانشون. خب حالا اگه شما رو ببرن جلوی آینه، بهتون میگن توی آینه رو نگاه کنی، شما تو آینه چی میبینی؟ شما تو آینه خودتون رو میبینید دیگه. بعد باید از شما چی سوال کنن؟ باید بگن خودتون رو دیدین یا ندیدین، درسته؟ میگن که اشهدهم علی انفسهم، اینا رو شاهد بر حقیقت خودشون کرد. بعد فرمود الستو به رب بکن، آیا من خدای شما نیستم؟ چه ارتباطی داره؟ باید بفرمید که آیا خودتون رو دیدین؟ اما میفرمید که الستو به رب بکن. چرا؟ چون آینه حقیقتش چیه؟ آینه آینه است دیگه. آینه که چیزی نیست. البته ما به این آینه که میریم از مغازه میخریم نمیگیم آینه ها، ما به اون تصویر توی آینه میگیم آینه، درست؟ اگه شما یه آینه رو سرشو خم کنید، تو رو بهش نشون بدید، یعنی خودشو بهش نشون بدید، این چی رو میبینه؟ یه صاحب تصویری جلوی آینه ایستاده، تصویر اون صاحب تصویر افت. آینه کارش چیه؟ آینه کارش نشون دادن صورت دیگه. مگه نمیگین شما آینه؟ آینه یعنی چی؟ آینه یعنی اون چیزی که قرار است اگر صاحب تصویری نباشه که آینه ای در کار نیست. آینه یعنی همین، یعنی اون تصویر توی آینه، اونو شما بشید آینه. آخه یه موقع آینه رو می‌خوایم بذاریم تو جعبه تصویری هم نشون بدیم، ما یه آینه خریدیم، ما اونو نمیگیم آینه، ما به اون تصویر درون آینه میگیم آینه. وقتی یه تصویری هست، یعنی وقتی یه آینه هست، هازا یدل و علاچی برای اینکه یک صاحب تصویری هست دیگه، درسته؟ خب حالا اگه شما سر این آینه رو، یعنی سر این تصویر رو، نه اون شیشه جیوه اندودو، سر این تصویر رو خم کنید، به خودش رو به خودش نشون بدید، این کیو میبینه؟ خودی در کار نیست، این صاحب تصویر رو میبینه. فهمید سرشون رو خم کرد، خودشون رو به خودشون نشون داد، بعد فرمود الستو به رب بکن، اینا هم گفتن قالو بلا. حالا حقیقت این آیه چیه؟ حقیقت این آیه مسئله معرفت نفس. اگه من یه تصویری تو ذهنم بسازم، به این تصویر حرکت بدم، دست و پا بدم، چشم بهش بدم، این ببینه، حرف بزنه، حرکت کنه، عرض شود که سخنرانی کنه، مطلب بنویسه، این کارا رو به دست کی داره انجام میده؟ رب به این صفات او کیه؟ رب به اون ما این میگه. ببینید آقا من اینجا نشستم، شما یه جمله رو ترکیب میکنی، من میگم این کارا شما از من یاد گرفتی، من مربی شما، این یه جور مربیه، این مربی خودش اینجا نشسته، چه باشه چه نباشه این صفت دیگه در شما هست، پس قوام صفت شما دیگه به من نیست، من فقط علت موجده بودم، من یه علتی بودم که این صفت در درون شما رشد کنه، الان شما صاحب حقیقی صفتی. من نمیتونم بگم خب حالا پس از امروز بعد من هر چی به شما دادم از شما میگیرم این اطلاعات رو، دست من نیست که، اما من به تصویر ذهنی خودم میتونم بگم که من بینایی رو از تو میگیرم، درسته؟ اون چه چیزی از خودش داره؟ هیچ. اگه اون یه روزی بفهمه که اون کسی که داره قوام میده به این بیناییش کیه، بعد کیو ببینه؟ بعد منو ببینه دیگه. اگر متوجه بشه که اون خودش کیه، این نوشتنش چیه و این کسی که داره این صفاتو بهش میده کیه، منو میشناسه دیگه که بهش قوام دادم. میگه شما عبد مطلقین، چیه شما از خودتونه؟ من که این لباس که نیستم که، درسته؟ من این لباسو در میارم، چیزی که از من کم نمیشه. اگر به یه ترتیبی، به یه ابزاری تک تک اعضای بدن منو بشه در بیاریم بذاریم یه گوشه، حالا بعضی از اعضا که وقتی که اینا بره این حیات مادی مختل میشه، کله آدم بکنن دیگه آدم زنده نیست، ولی اگه میشد به یه طریق این بدنو مثل اونایی که خل میکنن بدنشون، گفت مرحوم ایدجی داشت راجع به خل مباحثه میکرد، یه دونه پیرمردی اومد گفت چی میگین شما مباحثه میکنین؟ گفتن ما طلبه ایم بعد مباحثه کنیم. گفت این که مباحثه نداره، آ میگه اینجوری کرد افتاد، رفتن دست دادن دیدن مرده، زمان رضا شاه بود. خلاصه حالا اینو گذاشتن تو مدرسه، حالا چیکار کنیم؟ یه مرده تو مدرسه، دولت هم که منتظر عرض شد که یک بهانه است. گفت یه روز گذشت و اینا همینجوری نشسته بودن، علما هم دیگه تماشا میکردن، گفت یه دفعه دستاش یه تکونی خورد برگشت، گفت خل اینه، بی خودی مباحثه نکنیم، که این بود که علامه ایدجی رو انداخت توی وادیه دیگه. یه بیت شعری داره، من یه مصرعش حفظم، خیلی عجیبه این شعرش، میگه اول ماز گل تیکان تیکان گل، گل خار نمیشه خار گل نمیشه، علامه ایدجی بزرگ، گل خار نمیشه خار گل نمیشه. بعد مصرع بعدی ترجمه‌اش رو بلدم، میگه میخوای گریه کنی میخوای بخند، خیلی این شعر عجیبه. حالا تو ارشاد پاورقی نریم، شما که این، ما که این بدن نیستیم، درسته؟ اون مایی که ما ازش به ما تعبیر میکنیم اون کیه؟ خب ما قدرت داریم، علم داریم، حیات داریم، بقیه صفاتمون هم متفرع این سه تاست دیگه. ما که حیات که نیستیم، خودمون میفهمیم، ما حیات داریم، قدرت داریم، علم داریم، علم که نیستیم، ما که ماییم. حالا شما این سه تا صفات رو بگیرید از ما، از مای ما چی میمونه؟ هیچ. مثلا این آستینه که بگه خب ما که نخ که نیستیم، ما آستینیم، این نخو بکش آستینو بذار اون، از آستین چیزی نمیمونه. اگر یه روزی آستین اینو بفهمه نخو میشناسه. گفت ماهیا رفتن میشه ماهی بزرگ، گفتن که ما دنبال دریا میگردیم، دریا رو به ما نشون بده. ماهی بزرگ گفت شما جز دریا رو به من نشون بده تا من دریا رو بهت نشون بده. به این معنا اگر که منتها اینا مباحثه ای نیستا، ما الان مباحثه میکنیم شاید خوشمون هم بیاد چه حرف قشنگی، ولی بعدم دوباره همون که هستیم بودیم، هیچ تغییری در ما حاصل نمیشه. این یه مطلب شهودیه که واقعا اگه کسی اینو بفهمه معرفت نفس رسیده، و راه فهمش هم مباحثه اینجا نیست، راه فهمش این است که باید این آینه، این آینه الان اگه کدر بشه هر چی سرش اینجا کنه چی نمیبینه، فقط غبار میبینه. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. این آینه غبار گرفته، باید غبار زدوده بشه تا این مطلب به حق مطلب جا بیفته، اون شکل شهودیش. اگر فهمید که قوام هستی خودش به یک کس دیگه است، اونو میشناسه، اینو بهش میگن معرفت نفس. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. اون وقت این به فرمایش علامه طباطبایی در رسائل رسالت الولایه هیچ راهی نداره جز همین دستورات شرعی. حالا اینم تو پرانتز خودش بمونه، باز این حاشیه است، ربطی به بحث ما نداره. اینجا اینا رو شاهد بر خودشون کرد، یعنی بهشون نشون داد که اینو بهشون نشون داد، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. وقتی یک کسی فهمید که فقیر مطلقه، میفهمه که این اموال مال کیه دیگه، اموال مال کیه، یا اموال اینجا مگه نیست، من دارم حرف میزنم، میشنوم، میفهمم، اینا اموال منه دیگه. وقتی من فهمیدم که من فقیر مطلقم، این اموال مال کیه، صاحب مال رو میشناسم. اونجا بهشون نشون داد، اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلا. حالا البته الان آمده تو این عالم غبار گرفته، نمیبینه، راهی جز این نیست، قبلا نشون داده اینجا هست، راه این توه. این راهی که این توه با برداشتن غبار برفهمیدش. قالو بلا شهدنا. بعد فرمود انتقولو، اینو تو ادبیات ما قبلا بحث کردیم، این کارو ما کردیم که شما نگویید، نگید این مثبته ها، این مثل اون آیه نوحه، انی اعظو که انتکونم من الجاهلی، نه یعنی من تو رو موعظه میکنم که جاهل باشی، من تو رو موعظه میکنم که جاهل نباشی. ما این کارو کردیم که نگویید روز قیامت انا کنا عن هازا غافلین، نگید ما غافل بودیم. بله، ما منفیش نمی کنیم. این یه سبک در ادبیات عرب، میگه وقتی که مهمان برای ما میاد، عجلنا القرا ان تشتمونا، ما زود پذیرایی میکنیم. انتشتمونا یعنی چی؟ از لحاظ لفظی یعنی برای اینکه ما رو شماتت کنن، این که نیستش، یعنی فعجلنا القرا، میگن این مصدر یه مضاف محذوف داره، مخافت انتشتمونا، این شعر عرب. آیه قرآن هم یکی این مثال کم این آیه است، ای نوح انی اعظو که انتکون من الجاهلین، معنی داره بگیم ما تو رو موعظه میکنیم که جاهل باشی. انی اعظو که مخافت ان تکون من الجاهلین، حذر ان تکون من الجاهلین، این سبک در ادبیات ارسیات که عرب در اشعار عرب بودش، عرب ها به کار می بردن، اینجا هم ارسیات که قرآن کریم از این سبک استفاده کرده. نه نه، این که هر جا ان ناسبه دیدیم، مواردی از این قبیل معمولا، ولی در مقامی که ان ناسبه هست میشه یه مضاف محذوف در تقدیر گرفت. حالا می فرماید که بله، یعنی مخافت انتقولو یا حذر انتقولو، برای حذر از این که بگین، برای پرهیز از این که بگین که ما غافل بودیم از این ماجرا. پس معلوم است که یه چیزی در سریره جان انسانه. حالا شما میگین یه روزی بوده این کار کرد، نه، همین فطرتیه که سرشته، یعنی فطرت انسانو با فقر سرشته، فطرتی در کار نیست، همون فقر است. اونی که نوشته سنگ نوشتهش فقره، هیچه، یه فقری رو که اصل ذات انسانه، حقیقت جان انسانه، با یه سلسله صداد وجودی پر کرده، با علم و حیات و قدرت رو. بعدم بهش گفته که تو اگر به درون خودت، به زمایر خودت، به سرایر خودت مراجعه کنی، خودت میفهمی که فقیری. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. نه خیر، اشاره به زمان اصلا نداره این داست. همینطور، این همینه.
این خزائن از خزائن نازل بشه می‌خوایم با سابقات بدون
نزول مکانی نیست آخه. آخه اگه نزول مکانی باشه، این ابر با همه وسعتش یه قطره هم ازش بیاد، از لحاظ ریاضی به اندازه یه قطره کم شد. در حالی که تو فرمول ریاضی این در مقابل اون صفره، ولی صفر نیست حقیقتاً. بالاخره یه قطره از اون کم شد دیگه. شما از دریا اگه یه استکان برداری، از لحاظ ریاضی صفر در مقابل وزن دریا، ولی صفر نیست حالا از لحاظ حقیقی. میگن حدش صفره، صفر که نیست که، حدش صفره، خودش که صفر حقیقی که نیست، یه لیوان آبه، یه چیزیه، یه استکان از دریا کم شد. اما اون اینجوری نیست که از یه مکانی به یه مکان دیگه بیاد که کم بشه. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اون مثل تصاویر ذهنیه، شما این تصویر ذهنی تو شروع کن به وسعت دادن، اقیانوس بذار تو ذهنت، ذهن شما که گنجایش پیدا نمی‌کنه، از خودیت خود شما هم چیزی کم نمیشه. و از نمونه های ضعیف دیگه هم داره، علم نمونشه. شما هر چقدر رو ببخش، هر چیزی رو ببخشی کم میشه جز علم. علم هر چقدر ببخشی کم نمیشه. یه مطلبی شما میدونید برای 1,000,000 نفر تعریف کن، کم میشه. این از اون سنخه. این البته غریبه به این سنخه ها، اون باز از این عمیق‌تر، از این لطیف‌تره. حالا اینا تمثله، یعنی اینا حقیقتشو نمیشه با اینا گفت، برای تقریبه به ذهن میشه این مثالا رو. بلا حرف جوابه، مثلا نعم. بلا حرف جوابی که در جواب نفع میاد. مثلا من میگم که میگم این کارو انجام نمیدین، شما میگید چرا، یعنی چرا انجام میدیم. این بلاست. بلا در پاسخ حرف جوابه، در پاسخ نفی معمولا میاد. یه سوال من سوال منفی که میکنید جوابش مثبته، میگن بلا. نه خیر، همچین چیزی نبوده، چیزی نبوده. ما از همون موقعی که بودیم، نه از اون ابدالآباد، همون لحظه که به دنیا آمدیم به دنیا آمدیم. البته قبلا در رحم مادر، اونجایی که گفت ثم انشأنا خلقا آخر، همون موقعی که میگن روح دمیده میشه در بدن، از ثم انشأنا خلقا آخر ما شدیم ما. قبل و بعد اصلا قبل و بعد زمانی نیست، منطقه ما نمیتونیم ذهن خودمون از قید زمان خارج کنیم. این نمیشه مگه با تجرد. یعنی اینا یه مفاهیمی که ما همسنخشون ندیدیم، اینا یه مفاهیمی که باید مثل پشت بام خانه است دیگه. حالا شما به این آسمان کسی که ندیده نمیفهمه یعنی چی، باید بره رو پشت بام تا بمونه. همینطوره، شما همین الان اگه مراجعه کنی به فطرت، عالم زر رو میبینی. این که ما بارها عرض کردیم، مگه چیزی غیر از اینه؟ شما بفرمایید به منده قیامت چه روزیه؟ قیامت ظرف حدوثه یا ظرف ظهوره؟ ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی آنچه که هست ظاهر میشه، ظهور اینه دیگه. اگه یه چیزی که نیست بیاید که نمیگن ظهور، یه چیزی که نبود بیاد نمیگن ظهور. ظهور یعنی آنچه که هست معلوم میشه. اینجا الان این تخته هست، پرده میکشن جلوش، بعد پرده رو برمیدارن، شما میبینید تخته هست، میگن ظاهر شد. نه اینجوری نیست. این معناش اینه که اگر ما این کارو نمی‌کردیم، شما اصلا شایستگی اینو نداشتید که این امر رو بفهمید. همونطوری که حیوانات شایستگی این امر رو ندارن، چون اونا عالم الستی ندارن، چون اونا تو سریر جانشون، تو فطرتشون این نوشته نشده. همینطوره، یعنی بهش توجه نداریم. چیزی هست هیچ وقت هم به شما نشون ندادن، شما غافلین. این که یه چیزی نیست که نباشه، که این هست. در مورد حیوانات هم هست، اونا ازش غافلن. در مورد انسان هم هست، انسان هم ازش غافله. منتها کدوم غفلت رو مجازات میکنن؟ غفلتی که یک بار ارسالت که تذکر داده شده رو مجازات میکنن، یا غفلتی که این بیچاره هیچ تذکری بهش داده نشده، هیچ وقت متوجه امری که هست نشده؟ یه امریست که هست و اینم نمیدانه اونو، میشه غفلت. حالا به این نشون دادن، گفتن غافل نباش، ولی به اون نشون ندادن. این از عرض شود که این علمی که بهش دادن صرف نظر میکنه. یعنی فقرشون رو بهشون نشون داد، یعنی در خمیر جانشون یه چیزی گذاشته که این تو خمیر جان همه حقایق هستی هست، ولی آب هیچ وقت نمیتونه به این پی ببره که خودش ساقی نیست، خدا ساقیه، ولی انسان میتونه به این پی ببره که خودش قادر نیست، خودش حی نیست، خودش نیست که حرکت میکنه. همه میتونن اینو بفهمن، همه میتونن اینو بفهمن، دلیل داره. تو همین دنیا میتونن بفهمن، نه اینکه میفهمن. همه یعنی چی؟ یعنی در سریر جان شما این خصوصیت رو گذاشتیم که شما قادر باشین فقر خودتون رو شناسایی کنید. متأ یه شرطی داره، شرطش اینه که شما به خودتون نگاه کنید. خب کسی که نگاه نمیکنه، اما این قابلیت رو برای اون نذاشته، برای حیوان نذاشته، برای سنگ نذاشته، برای دارو نذاشته. این قابلیت فقط در انسان هست. علم توحید در همه هست. مسئله علم به علمه، سهمی که الان فرمودن علم به علمه. ما علم به علم نداریم، همه ما الان علم داریم ولی از بسیار از علوممون غافلیم. الان ما الان همه علوممون که پیش ما حاضر نیست که، ممکنه یه شعری که میدانیم ببرسن الان حاضر نباشه تو ذهن ما، پس غافلیم. موجودات هیچ وقت نمیتونن علم به علم پیدا کنن، تنها در زیر این آسمان انسان است که میتونه علم به علم پیدا کنه. علم به کدوم علم؟ به این که این انتم الفقراء الى الله والله اعلم. سر تا سر قرآن هم لسانش اینه، قرآن صفات را حصر میکنه در خدای تعالی، بالاتر از این ذات هم حصر میکنه. لا اله الا هو، لا اله الا هو یعنی چی؟ اونجا میفهمه لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی هیچ فعلی در عالم نیست جز فعل الله، پس فعل همه رو گرفت. بعد میفهمه لا اله الا الله، بعد میفهمه که لا اله الا هو. خب اینجا نفی غیریت کرد دیگه، قرآن از اول تا آخرش داره نفی غیر میکنه، یعنی یه فقری رو میذاره برای انسان و کل عالم و تمام صفات وجودی رو داره اسناد میده به خدای تعالی. نفهمیدم. قبل و بعد زمانی نیست.
حالا پاراگراف قبلی حدیثی که خوندیم که یه آب چی بود، یه آب شور.
بله.
هم توی لحظه لحظه زندگی داره.
همینطوره دیگه. همین جوریه. تا شما آب شور بخوری آب شیرین. تا شما خاکستر بریزی روی این فطرت یا با یه دستمال پاک معطری پاک کنی صفحه آینه رو. تا کدومش آمد؟ تا زنگار روی آینه رو بتراشی یا اینو در معرض عرصات که رطوبت قرار بدی زنگ بزنه؟ بستگی داره به اون فعل شما. شما خودت آینه ای، ما همه آینه ایم دیگه. آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه سپس میهمان طلب. این همینه دیگه. همه رو میگیره. کفاری، کفار، مشرکین، به این قیودی که ما میگیم ربطی نداره. این خصوصیت انسانه، این خصوصیت مال انسانه، به زن و مرد کاری نداره، به کافر و مشرک کاری نداره. ما اصلا در مقام انسانیت که زن و مرد نداریم که. شما تو منطق وقتی میگید انسان حیوان ناطق است، این تعریف خانوماست یا تعریف آقایونه؟ تعریف انسانه. انسانیت انسان نه مذکر نه مؤنث، نه کافر نه مشرک. اینی که میاد تو این دنیا، کل مولودن یولد علی الفطره، هر بچه که به دنیا میاد بر فطرت متولد میشه. ان ابواه یهودانه او یونسرانه، مسیر زندگی که یا او رو یهودی میکنه یا او رو مسلمان میکنه یا کافر میکنه یا مشرک. کافر و مشرک که فطرتش رو از دست نداده، که روی فطرتش خاک ریخته. لذا انبیا کارشون اینه که یسیرو لهم دفائن العقول، انبیا دفینه های عقول رو اساره میکنن، یعنی از زیر خاک میارن بیرون. اساره یعنی چی؟ یعنی دفینه اینجاست، همین فطرته، همین علمه به علمه، اینو میارن بیرون. حالا اونا چجوری میارن بیرون؟ اونا با گزارهای علمی نمیارن بیرون، اونا با کار عملی میارن بیرون. میگن یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، میگن مواظب باشید. همین انجام حرام و عرض شود که مکروه است که اینو دفینه رو دفن میکنه زیر خاک، و ترک واجب و مستحب است که این کار میکنه. از اون ور به عکسش، انجام واجبات و مستحب، ترک مکروهات و محرمات، رای جز این نیست برای طریق معرفت نفس. این کارو که انجام بده صیقلی پیدا میکنه، کم کم انوار الهی میتابه اینجا. وقتی انوار الهی تابید، خودش رو مشاهده میکنه.
اینکه بسته میگم که
بلایی که گفتن سعید و سعید فی بعد نامه رو که مفصل شرح دادیم، اونی هم که میگن خیلی چیزا میگن. اونی که کلام علامه است اینست که عرض کرد، ایشون فرمایششون شما در دل این اصل تمام این روایات رو میتونید عرض شد که به زیباترین شکل تفسیر کنید. که میگوین میگوین خیلی چیزا میگوین. میگفت که واقعا ما اونجا بودیم؟ گفت که معلومه که بودیم. گفت بچه رو یادمون نیست؟ گفت تو یادت نیست، من که یادم هست. گفت من هنوز شیرینی اون کلام که گفت الست و ربکم یادم. اینو که از بزرگان نقل کرده، من برای حاج امجد تعریف کردم، حاج امجد فقط بیخود گفت. البته ممکن است که این حالت فطرت انسان تمثل پیدا بکنه، در قالب تمثل شما یه چنین صحنه‌ای رو ببینید، ولی این که مثل صحنه‌های این دنیا یه صحنه تئاتری بوده، همه اونجا جمع شدن و این آمد و بعد همه دوباره بساطشون برچیده شده، خب اینا کجا رفتن؟ اینا که موجود شدن، موجود که معدوم نمیشه، بعد رفتن در یه کمونی یه جای جمع شدن و بعد یواش یواش دوباره اومدن تو این دنیا، اینا نبوده که تصور. آخه ما خوشمون نمیاد از این، عجب جالب بوده این عالم الست، ما کجا بودیم مثلا؟ حالا بعدم کلی فکرمون میره تو اینا که اینا اصلا مهم نیست، مهم همینجاست. چون 24 ساعت موضوع خودت باش ببین کجا میشه، به خودت بگو.
حالا این
آخه من دیدم دارن بحث میکنن، یه بزرگواری هم آورده بودن، چند نفرم بودن، دانش آموزا رو جمع کرده بودن تو تلویزیون، این کشتی نوح چند متر بوده، چند طبقه بوده؟ گفت مرکز زمین کجاست؟ گفت همینجا که من وایسادم. خب از کجا میگو؟ متر کن متر کن دیگه اگه میتونی. خب آخه مرکز زمین کجاست؟ آخه اینم شد سوال، کشتی نوح چند متر بوده؟ با دور بازوی حضرت موسی چند بوده؟ چجوری موج زده؟ تعجب دارم میکنم که این چجوری موج زده، چه ورزشی کار کرده مثلا، رزمیکار بود؟ آقا اینا به چه دردی میخوره؟ شما برو از قرآن فرهنگ بگیر، ببین قرآن به چه نکاتی اشاره میکنه. این داستانو سربسته گفته و رد شده، اما اونجایی که بحث تربیتی مفصل سخن گفته، داستان موسی رو مفصل تعریف کرده، اما اینجا نگفته که مثلا حالا این قدرت مشت موسی مثلا چقدر بوده، چجوری زده. اینا برای ارزشات قرآن مهم نیست که، چون این ارزش تربیتی نداره. این که حالا یه عالمی بوده، حالا بوده یا نبوده، شما چیکار داری؟ فعلا ثمره عملیش این است که یعنی در سریره جان انسان یه حالتی هست که در اون سریره جانش میتونه خدا رو تماشا کنه، این آینه است. حالا بوده نبوده، من و شما کنار هم دیگه بودیم نبودیم، اینا رو ما دیگه نمیتونیم از ارسالات که این آیه ثابت کنیم. شاید یه مفسر ارسالاتی قدرتمندی اومد با آیات و روایات ثابت کرد که مثلا بوده، ولی از سیاق فرمایشات این بزرگوارا اینا هیچ کدوم بیرون نمیاد. ولی این مطلب قطعا بیرون میاد که این فطرت انسانه. بالاخره در یه موطنی این فرمایش آجاقا خیلی لطیفه، ایشون میگه بالاخره ما در یه موطنی خدا رو مشاهده کردیم. حالا این موطن زمان مکان اینا دیگه اهمیت نداره که کجا بوده، هر جا بوده، کی بوده، هر وقت بوده، فعلا این بوده. آقا میگه آقا داره سیل میاد، خب این از کجا شروع شده، کی قراره به ما برسه، حجم آبش چقدره، از کدوم خیابون رد؟ آقا سیل داره میاد، شما از ارزش این گزاره چه استنباطی میکنی؟ یعنی بلند شو فرار کن. حالا مثلا این داره فکر میکنه که خب این سیل از کجا شروع شده، در اثر مثلا کدام پدیده بوده. این همون بحثای انحرافیه. ثمره بحث این است که بالاخره یه موطنی بوده که در اون موطن انسان خدا رو مشاهده کرده و به این معنا هم مشاهده کرده، و این که خودش شاهده بر خودش شده به این معنا که فقر خودش پی برده. ما یه سرمایه‌ای بهمون دادن، گفتن بسازید، آنچه که میسازید تو همون زندگی خواهید کرد. اگرم مؤاخذه میشیم تقصیر خودمونه، چون دور و بر ما همه جور ملاتی هست. ما میتونیم این خانه خودمونو که قراره توش ساکن بشیم، که اون خانه هم خودمون هستیم، از خودمون جدا نیست، میتونیم آجراشو از آتش بسازیم میشه جهنم، میتونیم سنگ و آجر و سیمانشو از نور و ارسالات که روح و ریحان و سرور بسازیم، اینم دست خودمونست. اگر در پایان کار که مهلت تمام شد، عرصت که ما یک باقی از گل و ریحان ساختیم، به دست خودمون ساختیم. اگر عرصت که یک چاله ای از آتش ساختیم، به دست خودمون ساختیم. و ساخته ما هم خارج از خودمون مثل این دنیا نیست که من باشم و خانه من خانه من. اونجا من و خانه من یکیه، خود من خانه خودم هستم. این میشه. اگرم عقابی هست و عذابی هست، نتیجه و ثمره کار خود انسان. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. یعنی چی؟ خب اون به خاطر عرض شد که به خاطر اینه که اون که یه بحث دیگه است. ببینید شما یه سرمایه‌ای دارین، باید یادتون باشه کجا دارین خونه میسازین. دارین تو عالمی خونه میسازین که عالم عالم تدریجه. تو فرشته شوی گر جهد کنی، از پی آنک برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. نمیشه بگی این برگ توت الان میره تو این دستگاه بعد از اینور ابریشم داره میاد بیرون. اینجوری نیست. برگ توت برای اینکه بشه ابریشم احتیاج داره به اینکه یه دوره‌ای رو طی کنه. انسانم برای اینکه اون قابلیت‌هاش ظهور پیدا بکنه باید یه دوره‌ای رو طی بکنه. گندم در عرض یه نیم فصل رشد می‌کنه به کمال میرسه. اما درخت سیب که توی یه نیم فصل رشد نمی‌کنه که. بالاتر از اون درخت ارشاد که نخله که می‌خواد خرما بده، اون 7 سال طول می‌کشه تا خرما. درخت گردو یه زمان دیگه باید بهش بگذره تا بشه درخت گردو. یه درخت گردو که 30,000 تا گردو میده که سال اول این کارو نمیکنه که. باید سالها بگذره این درخت روش کنه تا بشه درخت گردو ثمره بده. حالا اینجا این درخت مثلا نهال گردو بگه من دلم میخواست که امسال 30,000 تا گردو بدم نشود. شما باید ببینید که کجای کاری. شما امروز اینجا این ولی فردا دیگه اینجا نیستی. هر لحظه‌ای که بر ما می‌گذره ما یه قدم داریم. مثل اون درخت که هر لحظه‌ای که بهش می‌گذره داره یه عرصه‌ای که رشد می‌کنه، گرچه با چشم دیده نمیشه اون رشد، ولی برایندش دیده میشه. رشد روزانه شما نمی‌بینیم ولی رشد سالانه شو می‌بینیم. یه گیاهی رو رشد روزانه شو می‌بینیم، یه گیاهی رشد سالانه شو می‌بینیم. اینا هم همینه. یعنی انسان اینجوریه، با این لحظات و آنات که داره بهش می‌گذره داره تغییر می‌کنه. لحظه بعد شبیه لحظه قبل نیست، لحظه قبل هم شبیه لحظه قبلترش نبوده، یه لحظه آینده هم شبیه این لحظه نیست. دائما داره تغییر حال پیدا میکنه. علامتش هم در خودشه. الان در معرض این سخن ما وقتی واقع میشیم ما احساس تغییر حالت میکنیم. اینجوری هست یا نیست؟ حالا این تغییر حالت کار کیه؟ کار گوینده است، کار شنونده است. شما بدون اینکه کاری کرده باشید، البته شما یه کاری کردین، شما گوشتون رو در معرض این سخن قرار دادید. منم یه کاری کردم، منم زبانمو در خدمت این سخن قرار دادم. البته حالا اینجا ممکن است که من این کارو کرده باشم برای اینکه میخوام یه خیانتی بکنم، معاذ الله. اونجا اون وقت کلام من نوره، ولی از مجرای عرض شود که مثل یه هوای خنکیه که از دوده بخاری رد میشه، اونجا بوی دوده میگیره. از اون طرفم شما هم ممکنه معاذ الله همینجوری باشه کارتون، که انشالله عرض شد که بنای همه ما برای اخلاص دیگه. حالا ما که هیچ کنون اخلاص 100% نداریم، همین قدری که بلدیم بهمون گفتن ادای اخلاص رو در بیاریم، گفتن که شما همین قدر که بلدین ادای اخلاص رو در بیاریم، اون اخلاص رو ما باید بدیم. اینه که این ما این کارو کردیم، این کارم تازه به ما دادن که ما این کارو کردیم، و الا ما چرا خیلی از کارهای دیگه که خیلی هم نورانی تر از این کاره چرا ما اونو انجام نمیدیم؟ بله اونم به ما دادن، ولی ما بالاخره خودمون هم یه قدمی برداشتیم برای این کار. شما گوشتون رو در معرض این کار قرار دادید، وقتتون رو، دلتون رو به این سخن دادید، منم وقت و زبانم به دروده این کار گذاشتم. بعد ما میشینیم اینجا، بعد از اینکه جلسه تمام میشه شما احساس میکنی حالتت عوض شد. منم که گویندم خودم احساس میکنم حالتم عوض شد. من بعضی وقتا یه جایی صحبت میکنم تا 24 ساعت خودم متحولم. گاهی وقتا یه جایی حرف میزنم هیچ اثری در خودم نمیذارم، میگم به به. البته ما اصلا بنابر اثر گذاشتن نداریم، ما یه تکلیفی انجام میدیم اثرش با خداست. ولی او به گوینده، به خود گوینده نشون میده، میگه ببین این کلام در خودت اثر نذاشه، میخوای در اگه تو موثری در خودت اثر بذاری. بارها ما حرف میزنیم در خودمون اثر نمیذاره، بارها هم هست که حرف میزنیم هم اثرشو در خودمون میبینیم هم اثرشو در دیگران میبینیم. اون وقت ما اثر حرفا رو میبینیم با کدوم چشم میبینیم؟ با این چشم که من شما رو هم نمیبینم ولی اثر رو میبینم، اون با کدوم چشم میبینم؟ اینه که خلاصه ماجرای این عالم اینه. او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبلو و کننا ذریتا من بعدهم. تا نگید که بگی آقا چرا اینجوری شدی، میگه بابام اینجوری بود، پدران ما قبلا اینطوری بودن، ما هم اینجوری شدیم. افتهلکنا بما فعل المبتلون، به یه کار باطلی که اونا کردن تو ما رو میخوای بگیری؟ میگه ما بهش گفتیم سرتو میکردی در گریبان تماشا میکردی خدا رو، خب نکردی این کارو. بیان سبحانه انه اخذ ذریت بنی آدم من ظهورهم، او ذریه بنی آدم از ظهورشون گرفت، اخذ کرد. و اخذ منهم الاقرار علی ربوبیته، اقرار بر ربوبیت گرفته. ملاحظه فهمید، اقرار بر ربوبیت گرفته، نفرموده الستو الهکم، الستو خالقکم، الستو مثلا ساقیکم، الستو رازقکم، فرمود الستو رب بکن. رب به حقیقه آن است که این صفت متربی قوامش به اوست، این میشه رب، نه مثل آشپز که قوام قرمه سبزی بمونه، بلکه مثل خود قرمه و سبزی. شما از قرمه سبزی قرمه و سبزی رو بگید، بگو این قرمه سبزی پخته. قوام یعنی به این میگن، یعنی نه مثل من که یه جمله عربی میگم شما یاد میگیریم بگم من رب به این کار شما، بلکه مثل منو تصویر ذهنی من. پس این صفت رب همه اون قبلی ها رو میگیره، خالق رو میگیره، رازق رو میگیره، حی رو میگیره، علیم رو میگیره، قدیر رو میگیره. و من المعلوم ان اباهم آدم غیر معفو عن هذا الامر فهو معهم، پدرشون آدم هم در این امر باهاشون بوده. فهو فی الحقیقت اشهاد له و لذریته جمیعا، این اشهاد هم محسوس او بوده هم محسوس به ذریه بوده جمیعا. همونطوری که توی داستان جناب آدم معلوم میشه از قرائن که در اون صحنه ما هم حاضر بودیم، پس معلومه که اون صحنه مکان و زمانی نبوده. داستان حضرت آدم، سجده ملائکه، یعنی ملائکه به ما هم سجده کردن، اونجا معلوم میشه تو اون بحث. چون فرمود من بنی آدم منظوره، نه فرمود من آدم، المرادو بهی آدم و ما یخرج من زهرهی و ما یخرج من زهره کل من ذریته، یعنی از زهر آدم خارج کرد تمام فرزندانشو، از زهر اون فرزندان خارج کرد فرزندانشونو الی الابد، من زهرهی تقریبا. ولی ذالک اطلق فی ما یفسره من الاخبار، در روایات آمده که ان الله اخرج من زهر آدم ذریته الی یوم القیامه، تا قیامت ذریه خارج شد. و نکته تقلیب الاشاره، حالا شما ملاحظه کنید میگه تا قیامت، تا قیامت یعنی قیامت زمانی، قیامت که زمانی نیست اصلا، پس معلومه میشه اصلا این داستان داستان زمانی نیست. خب گفتیم یعنی بودیم، یعنی جا نیست، یعنی مکان نیست، پس معلومه تمثله، پس معلومه اصلا صحنه ای نبوده که آدمو بیارن اونجا بذارن اینا سجده کنن بعد بگه که الله من آدم الاسما، اینا همه بیانه، یک داستانگویه برای بیان یک حقیقت، نه یعنی که یه چنین داستانی بوده. این تصریح حضرت علامه است، چون فرموده اصلا همچین داستانی به عنوان یک داستان نبوده، این تمثیله. تمثیل یعنی چی؟ یه پدری میخواد یه مطلبی رو به فرزند خودش بده، یه تمثیل میزنه، میگه یک کسی بود پیش که حالا نبوده، در یه شهری بود، اصلا شهری در کار نبوده، این میخواد یه مطلب حکیمانه به این فرزندش بگه، میخواد ببینه چجوری بگه در قالب داستان میگه. از این تمثیل حقیقت انسان معلوم میشه، معنی خلافت معلوم میشه، معنی سر بساط برپهن شدن بساط این عالم معلوم میشه. داستان جناب آدم خودش یه داستان مفصلیه که باید در جای خودش بحث بشه. در جای خودش
من
اصلا خود همین آمدن اسیان دلیل بر این که همچین ماجرایی نبود، هم بیا که اسیان نمی کنن همینطوره.
چرا از اول نمیدونی
کی بگه فقط تمثل؟
بگه داستانش تمثل بوده؟
این پدره میخواد به این بچه یه چیزی بگه، این نمیفهمه اینو، حالا بعد در قالب داستان میگه. شما با بچه کوچیک چجوری حرف میزنی؟ میگه پسرم که رفتی کلاس اول دبستان، میگفت این فامیل من میگفت آقا من چیکار کنم، بردمش پیش دبستانی رد شده، گفتم بله کنکور رد شده، کنکور پیش دبستانی. برای شبهه چی؟
اینکه عصیان کردی یا نکردی؟
کی بگه تمثل؟ قرآن بگه؟
نه.
یا الان به سراهه گفته؟ شما بیا تو من عبارتشو بهت نشون بده. تفسیر البیان به سرایه فرموده در انتهای داستان فرموده که از این مطالب 1 2 3 4 5 معلوم میشه که این تمثل. بله؟ فکر کنم بایستی ما یه شستشوی کاملی بکنیم همه اطلاعاتمونو، یعنی بگیم که اصلا هر چه که ما میدانیم و نمیدانیم شستشوی کن و وانگه به خرابات درآ. هر چی شما میدانید و بذارید کنار. فرض کنید امروز مسلمان شدیم، تازه مسلمانیم ما، اون وقت حالا بیایم یکی یکی بچینیم ببینیم اینا چی بوده این داستان و این ماجرا. ببخشید سوال شما چی بود؟ چون من یه سوال خواستم بگم یادم رفت، خواهرم یه سوالی کرد. حالا اینو میخواستم عرض کنم، شما به من بگید نفخت و فیه من روحی یعنی چی؟ نفخه یعنی چی؟ اینو میگن نفخه. یعنی خدای تعالی یه لب مبارکی داره، اینو آورده اینجا تو، اینم یه دفعه شده آدم، علم آدم الاسما. این یعنی چی؟ من دارم مثال میزنم و میخوام بگم ما باید بشوریم همه اطلاعاتمونو، بقیه اطلاعاتمون هم مثل همینه، مثل همون بهشت و جهنممونه. ای کاش من خودم میدیدم میتونستم به شما نشون بدم، گفتم پرده بره کنار شما ببینید جهنم همینه، خواهدم ببینی راحت میشه دیگه، وقت میفهمه. اینا ما الان نشستیم، ببخشید این تعبیر میگم، شما انشالله بیناییم، ولی مثل یه ده کور داریم بحث میکنیم که رنگ سبز اینجوریه. اون میگه رنگ سبز اینجوریه، میگیم نه نه، من گمان میکنم که رنگ سبز، آخه یه کسی که از اول عمرش نابینا بوده رنگ سبز رو ندیده چی میگه از رنگ سبز؟ همینجوری داریم دست میزنیم دیگه، حقیقتی. البته ما دستمون تو دست یه آدم بیناست، دلیل ما جرئت نمیکردیم، ما الان داریم زور میزنیم بفهمیم که این که میبینه چی میگه. شما به من بگید نفخت و فیه من روحی یعنی چی؟ حالا من به شما بگم، حضرت علامه فرموده نفخت و فیه من روحی یعنی علم آدم الاسماء کلها. پس فوت نبوده. خب حالا شما بگین علم آدم الاسماء کلها یعنی چی؟ ایشون فرموده یعنی در سریره جان آدم این خصوصیت رو گذاشت که آدم بتونه بشه مظهر اسماء خدا. آب نمیتونه بشه آتش، آتش هم نمیتونه بشه آب، ولی انسان میشه شافی. چجوری؟ عیسی. خب بگیم آقای بهادینی میگن دروغ میگی، عیسی میشه بگن دروغ میگی. حالا میگه قرآن اصلا قبول ندارم، میگم دیگه پس حالا شما برو سراغ بو علی. بو علی قبول داری؟ عقل مجسم برهان قبول داری؟ اگه گفت برهان قبول ندارم که میگه خب دیگه بس ما صحبتی نداری. بو علی میگه اون کسی که بین نماز استسقا و بین باران ارتباطی نمیبینه فیلسوف نیست، متفلسفه. چرا؟ حالا چرا شما از بیان الکن خودم میگه، شما دو تا گزاره دارید از علم چند هزار ساله بشر. یک، بین اشیا ارتباط هست، قبول داریم؟ و ما بسیاری از روابط را نمیدانیم، به همین خاطر ما اجازه حرف زدن نداریم. بگو من نمیدونم رابطه شد. چرا بگو مسخره میکنی؟ آقا رابطه ای نیست، تو نمیدانی، تو چی میدانی اصلا؟ یه چیزی باید بگم، حالا اینجا فاکتور میگه دیگه، پشت گوش خودت هم نمیبینی، آقا تو میدانی رابطه اشیا چیه؟ همین ما که الان اینجا نشستیم، هر ساعت که فاضل هم هستیم به خیال خودمون، 30 سال پیش اگه ما زنده بودیم به ما میگفتن آقا این یخچالاتون رو مواظب باشید که این گازش در نره، میمیره لایه اوزون سوراخ میکنه، ما چرا میخندیدیم؟ یه هفته میخندیدیم دیگه، گفتیم یه آدم بی عقلی پیدا شده میگه این یخچال لایه اوزون رو سوراخ میکنه. خب یخچال چه ربطی داره به لایه اوزون؟ امروز میفهمیم که چرا ربط داره. خب شما ربطشو نمیدونی؟ چیزی که شما ربطشو نمیدونی، خب آخه به 30 سال پیش اگه به یکی میگفتی یخچال ما لایه اوزون رو سوراخ کرده، چقدر به شما میخندی؟ امروز هم وقتی میگی نماز استسقا باران میاره به من شما میخندی. خب بخنده، گفت که گفت الیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، تو بخند ما هم فردا بهت میخندیم. خنده که کاری نداره، جواب خنده خنده است. برهان اگه داری برهان بیار. بوعلی اینو گفته که بهش میگن عقل مجسم. میگه اگر یه فیلسوفی بگه بین نماز استسقا و باران ارتباط نیست، این متفلسفه، فیلسوف نیست. متفلسف یعنی خودشو به فلسفه زده، ادای فیلسوفو در میاره، فیلسوف نیست. اینو کسی میگه خودش عقل مجسمه. و اون در نعمت نهم اشارات اثبات میکنه کرامت اولیا، میگه این از طریق عقلی. اصل کرامتانن فرعش، یعنی مثلا موارد خاصش که قابل اثبات نیست با مسائل عقلی، مثل معاد که معاد اصلش قابل اثبات، ولی فروعات معاد دیگه قابل اثبات نیست با مسائل عقلی، که حالا مثلا یکی به شکل خوک میاد یکی بشه، اینا دیگه قابل اثبات، ولی اصل این که یه معادی هست این قابل اثبات. یه جلد نوع اسوار راجع به معاد دیگه. خب اینا هم بحثای سنگینیه. این بحثا اینقدر سنگینه که علامه فرموده بوده که حوزه ها کشش این بحثا وقتی رسیده بوده قطع کرده بحث معادو نکرد. حالا یه چیز دیگه هم گفته من نمیگم. من نه، ما کی گفتیم تمام دین تمثیله؟ ما گفتیم این دوتا داستان، یکی عالم زر، یکی هم داستان خلقت آدم، اینا که مشتبهات قرآن هم هست، اینا تمثله. و الا داستان موسی که تمثیل نیست، داستان فرعون. البته فرعون به عنوان یک نمونه است در قرآن، یعنی انسان همون انسان 5000 سال پیشه، انسان که فرق نکرده. منتها یه موقع انسان فرعون منشه، فرعون منش اونیه که میگه همینی که من میگم، این فرعونه، چون اون میگفت ما اوریکم الا ما ارا، این میشه فرعون. هر کسی گفت همینه که من میگم، این میشه فرعون. یا انسان قارونه، میگه آقا خودم اینو به دست آوردم، اوتی تو علی علمه. حالا یه موقع علمشو میگه، یه موقع معنویتشو میگه، یه موقع. یا بلعم باعوره که عالم بی عمله. هر کسی در قرآن یه نمونه ای داره. موسی نمونه است برای یک گروه. البته اینا داستاناشون واقع شده، ولی قرآن هدفش داستانگویی اصلا نیست. قرآن هدفش از بیان داستان استخراج احکام. تلک الامثال للناس نظره به حال الناس لعلهم یتفکرون. اشکال بر قرآنه؟ یعنی چی؟ این یه روش حکیمانه ایه که هر حکیمی در روش آموزشی خودش اینو به کار میبره. حی ابن یحزان مگه واقعا داستانه؟ خب حی ابن یحزان بو علی درست کرده برای اینکه مطلبی رو بیان کنه. نه، اینا بیان یه سلسله حقایق در این قال. آخه این اصلا داستان نگفته، ما کردیمش داستان. این کجاش داستان گویی؟ یعنی این کجاش اشاره میکنه که یه روزی بود، روزگاری بود که ما خلق شدیم؟ و بعد شما اولا برای من ثابت کن که این از کجاش این مطلب بیرون. من دارم میگم که اولا ما درست نفهمیدیم. حالا ما یه چیزی تو ذهنمون هست، از بچگی هم یه چیزایی به ما گفتن جمع شده، بعد میگیم عجب، پس قرآن یه چیز دیگه داره میگه. اصلا قرآن یه چیز دیگری داره میگه، ما یه چیز دیگری فهمیدیم. اول اینو ما درستش کنیم که آیا واقعا این آیه لسانش لسان بیان یک داستان و حکایت یا تمثله. این یک. دو، استفاده از تمثل و تمثیل در روش تربیتی خلاف حکمت یا خلاف حکمت نیست؟ اینا شما جواب اینا رو من بدید. من عرض نکردم، من تکرار کردم فرمایش از علامه. ایشون فرمودن که نفخت و فیه من روحی، یعنی علم آدم الاسماء کلها، کجا؟ رساله الانسان.
ولی خب هر دوی اینا آیات قرآنی که در کنار هم در یه
داستان، در دو سوره، در یه داستان،
در یک داستان هند. عالم خلقت به هر حال هر دوی اینا اومده.
بله.
اگر مفهوم اون نفخت و فیه من روحی میشه همون آموختن کل اسما یا دادن کل اسما به انسان، این نفخت و فیه من روحی به چه عنوان اومده؟ اگر اون میتونست کامل بیان بکنه پس نفخت و فیه من روحی، حالا من تحت لفظی لغوی هیچی هم که نفهم، یه مفهومی باید داشته باشه به غیر از اون آموختن.
جواب این سوال شما در رساله وسائط داده میشه. برای اینکه ما بفهمیم این یعنی چی، باید اول بگیم نفخ یعنی چی، روح یعنی چی، روحی یعنی چی، نفخت و فیه یعنی چی، نفخت و فیه من روحی یعنی چی. تا ما اینا رو توضیح ندیم که نمیتونیم جواب این سوال بدیم. ما باید دونه به دونه اینا رو بررسی بکنیم تا بتونیم جواب این سوال بدیم که حالا چرا فرمود نفخت و فیه من روحی. اینا باید دونه به دونه بررسی بشه. تا جایگاه های بحث روشن نشه بحث روشن نمیشه. یه مطلبی من بارها اینجا عرض کردم، این خیلی مهمه. هیچ وقت ما اجازه نداریم توی این سنخ از مباحث بریم یه آیه رو برداریم بگیم آیه اینو میبینه، قرآن اینو میبینه. ما وظیفه‌مون اینه که با زبان دین آشنا بشیم، ببینیم دین با چه زبانی با ما حرف میزنه. ببخشید من یه سوالی دارم، چرا حافظ میگه بوتی دارم که گرد گل ز سنبل آشیان داره؟ خب از اول میگفت من یه کسی رو دوست دارم، این صورت شبیه گله. چرا اینجوری گفته؟ شما جواب منو چی میدین؟ شما اول باید با ادبیات آشنا بشید، با اجزای ادبیات آشنا بشید، علوم متفرعه بر ادبیات آشنا بشید، بعد ببینید حافظ کی بوده، چگونه سخن گفته، چی میخواد بگه، چرا در این قالب گفته، حالا آیا این که تو این قالب گفته خوبه یا بده. این میشه جوابش. دیگه آدم مثلا از راه برسه و میگه آه چرا این حافظ اینجوری حرف زده، خب یه دفعه صریح میگفت که چرا به ایهام گفته، چرا صریح نگفت، یعنی چی گفته دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم به سرشتند و به پیمانه زدن، یعنی چی. اینا احتیاج به مقدمات داره. حالا ما وظیفه‌مون اینه که با یک سلسله اصول آشنا بشیم. بعد از اینکه با یک سلسله اصول آشنا شدیم، فروع رو به اصول ارجاع بدیم. این میشه عالم دینی. این میشه روش درست معقول حکیمانه. شما در همه علوم همین کارو میکنید. ولی گیج میشین شما. من تو همین ادبیات عربی شدم گیج میشه هر کی یه چیزی. شما ببینید تو فقه ببینید چه خبره. یه قول ببینید چه خبره. یکی یه چیزی گفته، یکی اونو نقض کرده، اون نقض اونو نقض کرده، اون یکی نقض اون یکی رو نقض کرده. خب اگه یک آدمی که با اصول آشنا نیست وارد این مسائل بشه گیج میشه، میگه اینا چی دارن میگن، مگه قرآن متشابهات نداره، مگه قرآن محکمات نداره. کسی که با متشابه و محکم آشنا نیست که اجازه نداره دست به آیه بزنه بگه آیه این را میگوید. باید با محکمات قرآن آشنا بشه، بعد متشابهات قرآن رو ببره در دل محکمات، با زبان قرآن آشنا بشه، ببینه این قرآن با چه زبانی داره سخن میگه. این وقت جواب بعضی از این اشکالای فرعی هم که الان امشب شما فهمیدین رو میده. این چیزایی که ما داریم عرض میکنیم یه سلسله اصوله. این کتاب اون اصولی که داریم میگیم. بعد کتاب بعدی هم که پی این هست که رساله الانسان همینه. همین خودش یه اصل است که قیامت همینجاست. حالا شما ببینید یه کسی یه همچین اعتقادی داره، یه کسی هم اعتقاد داره که قیامت یه پدیده زمانیه. چقدر این اعتقاد توی تفسیر آیات و روایات اثر داره؟ چقدر اثر داره؟ اصلا یه چیز دیگه میشه. علامه هفت تا فقه میگن، هفت جور فقه نظرش عوض شده، هفت جور فقه نوشته، بر اساس این نظر یه جور نوشته، بر اساس این نظر یه جور دیگه نوشته، بر اساس اینکه قیامت مثل شنبه و یه شنبه و دوشنبه است یه جور تفسیر میشه، بر اساس اینکه نه خیر قیامت همین الان است یه جور دیگه تفسیر میشه، بر اساس اینکه عرض شد که شما چه تعریفی از انسان بکنید یه جور تفسیر میشه. تعریف شما چه تعریفی؟ انسان کیه؟ راه چیه؟ راه کدومه؟ غایت چیه؟ آیا غایت بهشته؟ یه سلوک میشه. غایت حفظ از جهنم یه سیر و سلوک دیگه درست میشه. آیا غایت شکرنه؟ حبنه؟ یه سیر و سلوک دیگه درست میشه. پس بستگی داره به عرض شد که اون مقدماتی که شما میچینید. اینه که این بحثای فرعی رو ما باید صبر کنیم یه کمی تا این اصولمون جمع بشه. ما این بحثای فرعی در دل این اصول جواب داده میشه.
پس می‌تونیم یه مفهوم کلی، یعنی هر کسی به حد گرفتن خودش به هر حال اون استعداد و یا اون شکوفا شدن استعدادش به هر حال در حد خودش میتونه برداشتی از آیه داشته باشه که الان شما فرمودید نفقت و فیه مجروحی رو
به شرط که تفسیر رأی نباشه.
نه تفسیر به رأی
بله این درسته. انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم. حقایق یه ظاهری داره یه باطن، یکی ظاهرش رو میگیره کی باطنش رو میگیره. این درسته.
شما فرمودید نفقت و مجروحی رو یعنی بود کردم، این معنی
لغویه. خب این درست ساخه، این از اون سنخی که مقدمش رو چیدین نیست.
نه
یعنی این از اون سنخ نیستش که این دوتا معنی هر دوش هم درست.
بله
اینجوری نیست.
مفهوم کلیش مثلا من عنوان فردی که با آیه قرآن با این آیه روبرو هستم برداشتی که در حد فهم و درک خودم دارم این که خداوند اون چی که داشت به ما داد.
نه اینجوری نیست، اینجوری نیست که ما هرچی که از خودمون درک ما و فهم ما اینجوری نیست. ما اینجوری نیست که ما همه قرآن رو بفهمیم، هر آیه رو بخونیم بنز فهم و درک خودمون بفهمیم. اینجوری نیست. انما یعرف القرآن من خوته داده. اینجوری نیست. ولی این هست که مطلب درجه بندی داره. این درست. این که مطلب یه ظاهری داره یه باطنی داره، باطنش یه باطنی داره، اون باطنی یه باطن دیگه داره، بعضیا به باطن اول میرسن بعضیا به باطن دوم. این درست.
بله.
ولی این که بگید خب پس پرنیش نه که خودت حالا فوت کرده ولی باطنش نه که این نیست، فوت نکرده.